أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. بعد از اقامه براهین توحید و اقامه دلیل بر بطلان شرک، اونگاه راه تحقیق را در برابر انسان می گشاید که انسان حیاتش را بر اساس تحقیق استوار کند، یا محقق باشد یا از کسی اطاعت کند که اهل تحقیق است. و کفار نه خود محققند نه از کسی تقلید میکنند که اهل تحقیق باشد، و مبانی فکری اونها نه به عقل مبرهن متکیست نه به نقل قطعی. زیرا وقتی به کفار گفته میشود شما از وحی پیروی کنید، جواب میدهند به اینکه ما تابع سنت نیاکانیم. اونگاه میفرماید که اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یعنی معیار اصلی ما انزل الله است. اون ما انزل الله را گاهی انسان با عقل تشخیص میدهد، گاهی با ظواهر نقل. این که گفته میشود عقل حجت است، برهان عقلی حجت است، یعنی در حد طریق معتبر است نه در حد هدف، نه اینکه باید از عقل پیروی کرد. اساس ما انزل الله است. اگر گفته میشود که باید از عقل اطاعت کرد، یعنی از راهنمایی عقل کمک گرفت و راه را به وسیله عقل تشخیص داد و به وحی آشنا شد. مطبوع و مطاع حقیقی وحی است، عقل طریق تشخیص وحی است. چون که ظواهر نقلی هم طریق تشخیص وحی هست، نه اینکه عقل در مقابل وحی قرار بگیرد. همونطوری که حکیم در مقابل معصوم نیست، عقل هم در مقابل وحی نیست. عقل در مقابل دلیل نقلی است نه در مقابل وحی. دلیل نقلی راه تشخیص وحی است، عقل هم راه تشخیص وحی است. ما انزل الله که معیار اصلی است و مطبوع و مطاع خداست و سخن خدا، اون مطبوع حقیقی را گاهی با برهان عقلی تشخیص میدن، گاهی با ظواهر نقلی. بنابراین عقل در مقابل وحی نیست، چون عقل راه است و عقل در مقابل ظواهر نقلی است. این که ملازم فرمایید میگوین یدل علیه کتاب و سنت و الاجماع و العقل، در حقیقت این چهار راه را مقابل هم قرار میدهند. ظواهر قرآن طریق تشخیص وحی است، ظواهر سنت طریق تشخیص قول خداست، اجماع طریق تشخیص قول خداست، و عقلم به شرحی زن طریق تشخیص قول خداست. عمده اطاعت از خداست ولا غیر، و برای تشخیص رضای حق و سخن حق گاهی از ظواهر نقلی استفاده می شود، گاهی از براهین عقلی. اونگاه خدای سبحان فرمود نیاکان اینها اگر هم عاقل و مهتدی نباشند، باز اینها گوش به سنت نیاکان می دهند. نه اهل استدلال عقلی هستند که از راه عقل به وحی برسند، و نه توان اون را دارن که از ظواهر نقلی استمداد کنن، بلکه در حقیقت نقلی در این زمینه نیامده که بت‌پرستی اونها را تصحیح کنن. چون نیاکان اونها نه عاقلن و نه مهتدی، خود اینها که دنبال روی نیاکانن هم نه عاقلن و نه مهتدی، در نتیجه فرمون صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون. چون نابینایند، یعنی قلبشون نمیبینند، بنابراین اهل تعقل نیستند، و چون ناشنوایند گوششون به وحی نیست، پس مهتدی هم نخواهند بود. نه راه اهتدای شرع را طی کردند نه راه عقل را پیمودند. در مسئله تبعیت از نظر دیگران در اصول دین به نام تقلید، این را همونطوری که در کتاب‌های اجتهاد و تقلید ملاحظه فرمودید و مقداری هم در کتاب‌های کلام ملاحظه فرمودید، این است که مشهور بین علما این است که تقلیدی در اصول دین روا نیست.
این بحثی بحث کلامی است، ولی در کتاب‌های اجتهاد و تقلید اصول آمده. اون اصول‌هایی که مبسوط و مفصل است مثل قوانین مرحوم محقق قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف قوانین در بحث اجتهاد و تقلید مفصل بحث کرده است، در حدود 50 صفحه بزرگ در این زمینه بحث کرد که تقلید در اصول دین رواست یا نه، نظر واجب است یا نه، مظنه کافی است یا نه، ادله حکما چیست، ادله امامیه چیست، ادله معتزله چیست، که اینها قائلن به اینکه دلیل نظر عقلی است و نه شرعی، و دلیل اشاعره چیست که میگوین وجوب و نظر شرعی است نه عقلی، فرق بین اجتهاد و تقلید در مسائل اعتقادی چیست، آیا تقلید رواست یا نه، ادله اکثر علما که قائلن به عدم جواز تقلید در اصول دین، اونها رو نقل میکند، دلیلای روایی اونها، دلیلای عقلی اونها نقل میکند و تا حدودی مبسوطاً بحث میکند و تقریباً موافق با مشهور نیست. میفرماید به این که تقلید فی الجمله از کسی که سخن او حق است و اطمینان آور رواست، اون چه که بر مسلمون ها لازم است ایمان به ما انزل الله است، تبعیت از ما انزل الله است. این ایمان گاهی با برهان عقلی حاصل می شود، گاهی به تبعیت از کسانی که سخنان اونها مورد اطمینان است، یا حکمای متعهد و متعبدن، یا افرادی هستن که از ظواهر دینی بهرهای خوبی دارن. در اونجا وقتی ادله عده‌ای رو نقل میکند که تقلید کافی نیست، زیرا تقلید حد اکثر مظنه می آورد و مظنه در اصول دین نارواست، چندین اشکال دارن. یکی از شبهاتشون هم مسئله دور است. دور در دو قسمت خلاصه می شود. قسمت اول درباره وجوب نظر از شرعن که اشاعره بنانن. اشاعره می گوین نظر شرعن واجب است، به ادله شرعی تمسک می کنن. اشکال دور متوجه اونهاست که ما شرع را هنوز ثابت نکردیم تا به ادله شرعی استدلال کنیم. محور دوم دور این است که یا نقض و ایراد نقضیان است که شما که میگویید تقلید در اصول دین روانی است برای اینکه حد اکثر مظنه می آورد و مظنه کافی نیست، به همین ادله لفظیه تمسک میکنید که حد اکثر بیش از مظنه مفاد دیگر ندارد. این آیاتی که شما اقامه کردید گرچه سندن یقینین، ولی دلالتن نسک نیستن، ظاهرن. شما به عموم تمسک میکنید، به اطلاق تمسک میکنید، به اصالت حقیقت تمسک میکنید، انشاءالله قرینی در کار نبود و مخصصی از خارج نیامده است تمسک میکنید و مانند آن، و با استمداد از این اصول لفظی و اصول عقلایی به این ظواهر قرآنی استناد میکنید. این بیش از مظنه ثمر دیگر ندارد. و تقلیدم که در حد مظنه است. شما میگویید چون تقلید علم نمی آورد و مظنه آور است، از این جهت جایز نیست، در حالی که این ادله‌ای که شما اقامه کردیدم بیش از مظنه اثر دیگر ندارد. شما با دلیل ظنی میخواهید ثابت کنید که ظن حجت نیست، با دلیل ظنی میخواهید ثابت کنید که تقلید چون مظنه آور است معتبر نیست. این اشکالات را مرحوم محقق قمی در همون کتاب قوانین دارند. بعد می‌فرمان به این که اگر شما بخواهید به ادله لفظیه استناد کنید، سایر ادله را هم باید مورد توجه قرار بدید. مسئله عسر و حرج را توجه داشته باشید، مسئله لا یکلف الله نفسا الا وسعها را در نظر بگیرید، اونگاه حکم بکنید. خب اگر اقامه برهان عقلی بر فرد واجب باشد، این میسور هر انسان ساده اندیش هست که براهین عقلی اقامه کند بر وجوب معاد، بر وجوب مبدا و بر وحی و رسالت و نبوت و امثال ذلک، یا مقدور بسیار از افراد نیست. اگر مقدور بسیار از افراد نیست، پس باید بپذیریم که این تکلیف بر اونها لازم است، بر اونها واجب است که مؤمن باشند، چون اجتهاد میسورشون نیست و جای احتیاط هم نیست، چون مسئله اعتقادی است نه مسئله عمل، تا به دو طرف عمل کند، پس چاره جز تقلید نیست. در مسائل عملی سه راه باز است، اجتهاد است و احتیاط است و تقلید. منتها اجتهاد میسور افراد عادی نیست، احتیاط هم صعب است و هم تشخیصش دشوار است و هم عملش مشکل، چاره جز تقلید نیست. و در مسائل اعتقادی بیش از دو راه نیست، یا اجتهاد یا تقلید. دیگر نمی شود انسان احتیاطا هم به مسئله قول به اسمت معتقد باشد، هم به قول عدم لزوم اسمت. هم به اتحاد صفات ذاتی و عینیت صفات معتقد باشد، هم معتقد باشد که صفات عین هم نیست یا عین ذات نیست. احتیاج که در عقاید معنا ندارد، جمع بین آراء در عمل مؤثر است نه در عقیده. بنابراین گذشته از اینکه تشخیص موارد احتیاط صعب و دشوار است، عمل به احتیاط هم حوزه خاص دارد، اون فروع دین است، در اصول دین جا برای احتیاط نیست. میموند مسئله اشتها و تقلید. اشتهاد هم که میسورشون نیست، حرج است امثال ذلک، تقلید کافی است. البته اصل وجود خدا را میتوان با براهین سادم تشخیص داد. اونگاه فرمایش مرحوم علامه که در متن باب هادی عش آمده است اون رو ذکر میکنن، شرح هم که بر این شده است شرح مرحوم فاضل مقداد اون رو ذکر میکنن، رد میکنن. چون مرحوم علامه در متن همین باب هادی عش، همون صفحه اول باب هادی عش، بحث اولش آن است که باید یک مکلف به مبدأ و معاد و امامت و وحی و رسالت و امثال ذلک ایمان بیاورد، معرفت داشته باشد به دلیل لا به تقلید. چون مختصر کرده بود مرحوم علامه مصباح المتهجدین مرحوم شیخ را، اون 10 باب مربوط به بخشای دیگر است، این باب 11 مربوط به اصول دین و بحثای کلامی است. از این جهت اسم این کتاب شده باب هادی عش، یعنی 11 باب از مختصر مصباح المتهجدین مرحوم شیخ طوسی است. این کتاب شریف را مرحوم فاضل مقداد شرح کرده است، شده شرح باب هادی عش، که کتاب رسمی و حوزوی طلاب علوم بود و هست. نوعا اونها که انسی با مسائل کلامی دارن، این کتاب به کتاب شرح تجدید و امثال ذلک متون اینها تقریبا محفوظ است برای اینها. علی حال این کتاب همسفر هم میتواند باشد، یعنی از کتابهایی که در مسافرت هم میتوانید همراه داشته باشید این کتاب است. هم مختصر است، هم متقن است، هم نوشته 2 فقیه نامی است، 2 متکلم، 2 حکیم نامی است. متنش مال مرحوم علامه است، شرحش مال مرحوم فاضل مقداد. علی حال این فرمایش ایشون رو مرحوم محقق قومی در قوانین نقل میکند و رد میکند. این چنین نیست که اگر کسی با دلیل به این اصول آشنا نشد از ربقه دین بیرون برود، بلکه تقلید هم فی الجمله کافی است. پس مشهور بین علما این است که تقلید در اصول دین جایز نیست، اما برخلاف مشهور عده‌ای هم قائلن که تقلید جایز است، اما نه تقلیدی که در حد تقلید کفار و اهل کتاب باشد، تقلید کور، بلکه انسان در تقلید محقق باشد که از کی تقلید کند و حرف کی را بشنود. اگر مقدورش نیست که براهین عقلی اقامه کند، حرف کسانی که عمری به صلاح و سداد معروف بودن و عمری را هم به برهان انس داشتن، حرف اونها کافی است. یعنی کسی که در مدت عمر امتحان خوبی داد که جز با برهان و با عقل نمی اندیشد و جز از وحی از چیزی اطاعت نمی کند و حکیم امین است، خب انسان از او اگر مقدورش نباشد که برهان عقلی بر مسائل اعتقادی اقامه کند، از او نظر بگیرد رواست. فروع دین را از فقها می گیرد. اصول دین اگر میسورش نبود که برهان اقامه کند، از حکمای این چنین و صاحب نظرانی اون چنان اخذ میکند. این خلاصه نظر مرحوم محقق قومی رضوان الله علیه. و چون این بحث های اصول متاسفانه کم شد و مباحثی که کمتر سودمند است جای اینها را گرفت، لذا این بحث های اجتهاد تقلید نه در کتاب های کلامی مطرح است نه در کتاب های اصولی. بحث کلامی است، منتها در اصول راه پیدا کرده. معرفت به عقل است و چون اساس معرفت غیب است، خدای سبحان انسان را به ایمان به غیب دعوت کرده. به اصولا کسی از قرآن استفاده میکند که به غیب مؤمن باشد. فرمود یؤمنون بالغیب. عقلی دارد که غیب را میشناسد، روحی دارد که غیب را میشناسد. اصولا ما اگر برای حس ارزش قائلیم، به برکت عقل است. تکیه حس به غیب است. لذا خدای سبحان میفرماید کسی از قرآن و از وحی استفاده میکند که ایمان به غیب داشته باشد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. و به همون مقدار مکلف است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. عقلش غیب است، خود عقل غیب است، روح غیب است. به وسیله غیب انسان ماورای طبیعت را میشناسد. اگر انسان عقل نمی داشت، روح نمی داشت، یا عقل و روح مادی بود، این ایمان به غیب تکلیف محال بود. ولی اگر عقلش مشهود نیست، روحش محسوس نیست، خود عقل و روحش از موجودات غیبی است، او با غیب در حقیقت به غیب ایمان می آورد. یعنی با امر قلبی، با عقل، با روح که موجود مجرد و غیبند، یک غیب محدود، به غیب برتر و بالاتر ایمان می آورد. در بحث‌های قبل گفته شد به اینکه در جزئیات امور این شخص میتواند به علم اجمالی که دارد ایمان بیاورد. وقتی اصل مبدا برای ثابت شد و اصل وحی و رسالت ثابت شد، میگه هر چه دین گفت من به همون معتقدم. جزئیاتش اگر برای او مقدور نیست، ایمان تفصیلی هم لازم نیست. بسیار خوب، تقلید از کسی که عاقل و مهتدی باشد، نه از کسی که حساب نشده سخن بگوید. وگرنه با همین آیه‌ای که الان محل بحث است، یعنی آیه 170 سوره بقره که فرمود اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، مسرود خواهد بود. و دلیل کسانی که تقلید در اصول دین را منع کردن همین آیات است که قرآن کریم هم مزنه را نهی کرده است، هم اتباع مزنه را نهی کرده است، هم پیروی از غیر علم را نهی کرده است و هم تقلید را مذموم دانست. فرمود به اینکه اینا مقلد نیاکانشون بودن. معلوم می‌شود انسان نباید تقلید کند. اما از کی نباید تقلید کند؟ از کسی که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا اگر کسی مقلد یک مرجع عقلی بود که عاقل است و مهتدی، این کافی. اونگاه به دنبال این آیه 170 فرمود
و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عم فهم لا یعقلون.
فرمود این گروه که مقلد کورین نسبت به نیاکان گذشته، جریان اینها مثل جریان اغنام و احشام است که اغنام و احشام حرف چوبهان را که اونها را به حق هدایت می کند نمی فهمن، فقط صدا را می شنوند. اگر یک رمه گوسفندی باشد و یک شبانی داشته باشد که این شبان اونها را راهنمایی می کند که کجا آب است و کجا چاه و خطر، کجا راه است و کجا پرتگاه، اینها حرف اون چوپان را نمی فهمند، فقط صدا را می شنوند، هیچ درکی ندارند. فرمود انبیا به منزله راعیان این افرادن، اینها را هدایت می کنند. اونا که می شنوند واقعا انسانند. خب خطاب یا ایها الناس است و خطاب یا ایها الذین آمنو هست و امثال ذلک. اونها که کل انعام بل هم ازلن، اونا کسانی هن که فقط صوت انبیا را میشنون، اصلا گوش نمیدن ببینن انبیا چه میگن، چون اون چه که باید بپذیرن اون را به وسیله سنت باطل نیاکانشون پذیرفتن. لذا صریحا میگوین سواءٌ علینا و استم لم تکن من الواعظین، حرف در ما اثر نمی کند. خدای سبحان میفرماید به این که اینها مثل اون رمه یعنی که حرف شبانشون رو نمیفهمن و سرانجام سقوط میکنن. اون شبان با چوب دستی بالاخره باید اینا رو به راه بیاورد، نه با حرف، نه با هدایت. فرمود و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع، یعنی مثل پیامبری که کافران را به حق دعوت میکند، مثل اون شبانی است که رمه را دعوت میکند. خب رمه که نمیفهمد، یک چوب دستی لازم است که اینا را با چوب منزجر کند. این همون بیان است امیر در نهج است که فرمود اگر چون چه حرف و برهان در شما اثر نکرد، بلکی، یعنی با داغ کردن علاج میکنی. این که خدای سبحان فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، این راجع به مؤمنین است. حالا اگر نشد این خطاب اقیم الصلاه و آتو الزکا اثر نکرد، روزی میرسد که اینا را کی و داغ میکنن. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم، روزی فرا میرسد که اینا که حقوق الهی را پرداخت نکردن اینا را با همون مال داغ میکنن. پس پیامبر به منزله رائی و شبان است، این مردم به منزله رمن که حرف شبان را نمیفهمن، ولی افراد آگاه به عنوان مؤمنین خطاب میشوند، به عنوان اولوالالباب ستایش میشوند، به عنوان ناس مطرحند و مانند آن. بله، لذا بدتر از حیوان است دیگه، لذا بدتر از حیوان است. اولای کل انعام بل هم ازل، فرمود و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعقو بما لا یسمع، مثل پیامبری که کفار را دعوت می کند مثل اون شبان است که رمه را دعوت می کند. این نشون می دهد که چیزی در این آیه محذوف است تا این مثل منسجم بشود به شهادت ذیل آیه و سیاق آیه. گرچه در صدر آیه فرمود مثل کفار مثل مثل شبان است، ولی از سیاق و از شهادت داخلی آیه پیداست که منظور تشبیه کفار به شبان نیست، منظور تشبیه دعوت کننده کفار است به دعوت کننده حیوانات. و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعقو بما لا یسمع، ینعقو یعنی یسیحو، نعاق همون صیحه است. این شبان که صیحه میزند اون رمه از این صیحه چیزی استفاده نمی کند مگر دعا، مگر صوت، مگر ندا، که ندا با دعا فرق دارد. ندا اون دعای خاص است که با صیحه آمیخته باشد و از دور باشد. بعضی خواسته اینها را مرادف بگیرند، ولی ظاهرا ندا اخصی از دعاست. این کفار که حرف نائق و حرف رائی خود را نمی شنوند در حقیقت سمون بکمون عمی فهم لا یعقلون، چون عاقل نیستند مقلد کسانی هستند که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. شما میبینید در این گوسفندا، در این رمه ها، یک کاری که یک گوسفند کرد دیگران هم میکنن، از یه نهر کوتاهی که پرید دیگران هم میپرن بدون این که بفهمن او چرا پرید، آیا درست رفت یا نه. اگر خطر است برای همه هم هست، و اگر جای خوبی هم بود برای همه هست. این دنبال روها عادتشون تقلید است، چون تحقیق ندارن، نمیدانن که چرا او از این راه رفته است. لذا فرمود سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون. اگر عاقل بودن از کسی تقلید میکردن که عاقل و مهتدی باشد، و چون عاقل نیستن از کسانی تقلید بکنن که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. در بحث‌های قبل همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که اینها اول مانند انسان‌های دیگر با فطرت الهی خلق شدند و خدای سبحان هیچ کسی را بدون پذیرش وحی نیافرید. فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این چون نظام احسن است و انسان با این فطرت خلق می شود، دارای احسن تقویم هست، لذا نه خدا این نظام را عوض کرده است و می کند و نه دیگری توان تغییر نظام دارد. هر انسانی را خدای سبحان با سرمایه فطرت الهی آفریده است، و اگر کسی این فطرت را شکوفا کرد که از عقل و وحی بهتر مدد می گیرد، و اگر کسی این فطرت را دفن کرده است که قد خواب من دستاها، اومد از وحی استفاده نمی کند. نه اینکه خدای سبحان کسی را سم و بک آفریده باشد، خدای سبحان همه را با فطرت آفرید، همه را با هوش خلق کرد، هیچ کسی را بدون پذیرش توحید نیافرید. منتها استعدادها البته یکسان نیست، ولی اون نصاب معین که برای تکلیف لازم است به همه داد. فرمود اقم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. پس همه را با این سرمایه آفرید، و اگر کسی عمدن گوش به دستورات الهی نداد، به سراغ شیطنت شیاطین حرکت کرد، از اون به بعد است که خدای سبحان می فرماید فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یا سأصرفن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. همون از اون به بعد ما توفیق فهمیدن آیات را از این میگیریم. اگر ما چندین بار به وسیله عقل و وحی را هدایت کردیم، او بی‌اعتنایی کرد، مهلت دادیم، او تمرد کرد، راه توبه به ناب رو باز کردیم، او طغیان کرد، از اون به بعد دیگه توفیق فهم را میگیریم، این نعمت را به او نمیدیم، او را به حال خودش رها میکنیم. فهمون سأصرفن عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من نمی گذارم که اونا به سراغ معارف اسلامی حرکت کنن، اون توفیق را می گیرم، خود اینها را به حال خودشون رها میکنم. اگر در سوره صف فرمود فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این نشون میداد که هرگز خدای سبحان بدعن و ابتداعا قلب کسی را مهر نمی کند، چشم گوش کسی را نابینا نمی کند. در آیه هفتم و همچین آیه هجدهم سوره بارک بقره که بحثش قبلا گذشت این بود که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتن و لهم عذاب عظیم، یا این که فهمون سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، یعنی اونچنان کرو کرن کسی بر نمیگردن به جایگاه اصلیشون. پس خدای سبحان هرگز ابتداعا کسی را کور و کر نمی کند، ولی اگر کسی خود را کور و کر کرد به سوی اختیار خودش دیگر از توفیق الهی محروم است. نظاف همو سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. در موارد دیگر فرمود به این که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا، فرمود به این که رسول من تو مرده ها را اسماع نمی کنی، کره ها را هم اسماع نمی کنی. خب رسول خدا که در قبرستان بقیع منبر نمی گذاشت سخنرانی کند که برای مرده ها حرف بزند که. فرمود اینایی که هستند دو قسمن، عده زندن عده مرده. اونا که واقعا مرده هم تو توان اون را نداری که اسماع کنی، حرف را به دل اونها برسانی، برای اینکه بین حرف تو و دل اونها یک غلاف سنگینی است و یک قشر عظیمی است. اونا تو اون غار دفن شدن. جعل لا علی قلوبهم اکنه، ما کنان قرار دادیم، ما اونجا را غار قرار دادیم، اینا تو غار دفنن، چجوری حرف تو را میفهمن؟ اونا گفتن به این که قلوبنا فی اکنه، خدای سبحان را بود به اینکه ما چندین بار مهلت دادیم، بعد دیدیم که هیچ استفاده‌ای نمی کنن، به هیچ بهره‌ای نمی برن، اینا رو تو اون غار دفن کردیم. یک مقدار از اینا در سوره مبارکه اسراء است که و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، یه مقدار در سوره ها من فصلت هست که ما یک حجابی برای اینها قرار دادیم و حرفای تو در اینها اثر نمی کند. آیه هنجوم سوره ها من فصلت این است که وقال قلوبنا فی اکنت مما تدعون علی و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملو، یعنی ما اصلا نمی فهمیم تو چی میگی، بین ما و تو حجاب است. و خدای سبحان هم فهمود حجاب است، منتها حجاب غیر مرئی. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید این چه نیست که مستوراً به معنی ساترن باشد که اسم مفعول معنی فاعل آمده باشد، این مستور معنی خود مستور است. فرمود حجاب دو قسم است، یه حجاب جسمانی و حسی است که این حجاب محسوس است، مثل که دیوار حجاب است، در و پرده حجاب است، این حجاب محسوس است. یه حجابی است مستور که این حجاب را نمیشه دید، مثل که گناه حجاب است. خب گناهکار محجوب است، واقعا در حجاب است، نمیبیند. و اما اینکه گناه چگونه حجاب است، انسان ببیند که گناه حجاب است، این چنین نیست، باید بفهمد که گناه حجاب است، وگرنه احتجاب به گناه را نمیشود دید. این حجاب مستور است. در این دای شریف ابو حمید سومالی آمده که انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک، در این دعاها عرض بکنیم خدایا تو محجوب نیستی، عمل حاجب است، این عمل نمیگذارد ما تو را ببینیم. خب گناه حاجب است، و اما حاجب بودن گناه مستور است، خود این حاجب حاجب غیبی است. حاجب دو قسم است، یا محسوس یا مستور. فرمود ما حجاب مستور قرار میدیم، واقعا اونها در حجابن، لذا فرمود به این که ما اونها را در اکنه قرار میدیم و واقعا اینها محجوبند و نمیفهمند. اما این به عنوان کیفر هست، بعد از مهلت دادن های چندین باره است و از این جهت هم صم بکم عمی فهم لا یعقلون. والحمد لله رب العالمین.